ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ترکیه برای رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه حکم بازداشت صادر کرد. ترکیه میگوید شهر الباب در سوریه را از سمت غرب محاصره کرده است. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت آزادی نازنین زاغری برای دولت بریتانیا از اولویت بالایی برخوردار است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. ترکیه برای صالح مسلم، یکی از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه، حکم بازداشت صادر کرد. این حکم به اتهام ارتباط او با انفجار 28 بهمن ماه پارسال در آنکارا صادر شده که 28 کشته بر جای گذارد. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، علاوه بر صالح مسلم، یک برای 47 تن دیگر از جمله رهبران حزب کردستان کارگران کردستان ترکیه PKK نیز حکم بازداشت داده شده. به گزارش خبرگزاری آلمان، صالح مسلم در تماسی تلفنی از لندن این اتهام رو سیاسی دانسته و با تکذیب هر گونه عملیات حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه در خارج از این کشور گفت حزب او تنها در سوریه علیه داعش و جبهه النصره می‌جنگد. حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه و شاخه نظامی آن، کردانهای مدافع خلق متحد اصلی آمریکا علیه داعش در سوریه هستند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت نیروهای مخالف بشار اسد با پشتیبانی ارتش ترکیه شهر الباب را از سمت غرب محاصره کرده و برای عملیات بعدی خود در شهر منبیت پایگاه‌هایی ایجاد کردند. الباب واقع در 40 کیلومتری شمال شرقی حلب در اختیار گروه حکومت اسلامی یا همان داعش است. رجب طیب اردوغان همچنین گفت گروه کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق باید شهر منبج را به طور کلی تخلیه کنند. ترکیه یگانهای مدافع خلق کرد YPG را متحد PKK و گروهی تروریستی می داند. رجب طیب اردوغان گفته این گروه قصد دارد شهر شنگال یا سنجار در عراق را به پایگاه خود تبدیل کند و هشدار داده که ترکیه هرگز اجازه نخواهد داد شنگال به پایگاه به گفته او تروریست ها بدل شود. واکنش ها به دستور دادستان مشهد در لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تازه ترین مقام عالی رتبه است که به این حادثه واکنش نشان داده. تازه ترین تحولات در این باره رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
پس از واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد، یکی دیگر از رؤسای قوه نظام جمهوری اسلامی ایران هم درباره این اتفاق موضع گیری کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در نطق آغاز جلسه علنی اتفاقات رخ داده در مشهد را تأسف آور خواند.
نکته دیگر اقدامی که دادستان مشهد در مورد سخنرانی نایب رئیس محترم مجلس انجام دادن و موجب این همه بحث در کشور گردید تأسف آور است. قانونگذار با شورای قانونگذار شورای تأمین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است.
رئیس مجلس ایران در توضیح اقداماتش درباره اتفاقات رخ داده در مشهد از تماس با برادرش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در روز وقوع اتفاق خبر داد و به نقل از وی گفت او هم شورای تامین را مرجع تصمیم گیری در این باره می دانسته است. قرار بود علی مطهری روز یکشنبه مصادف با اربعین در شهر مشهد سخنرانی کند، اما دادستان این شهر در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی دستور داد که این سخنرانی لغو و محل برگزاری آن نیز پلمب شود. این اتفاق سرآغاز مجادلاتی درباره اختیارات و توان تصمیم گیری دولت حسن روحانی بر مسائل استان خراسان رضوی شده است. به دنبال این اتفاق آقای مطهری در نامه‌ای به رئیس جمهوری و وزیر کشور نسبت به لغو سخنرانی خود اعتراض کرد و حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در پاسخ به نامه او از وزیران کشور و دادگستری خواست که به این موضوع رسیدگی کنند و گفته بود که در استان خراسان رضوی عده‌ای می‌خواهند به گفته او راه بر افراطی‌گری بگشایند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران اتفاقات رخ داده در مشهد را باعث زورآزمایی دوباره دولت و قوه قضاییه می‌داند.
توی تمام درگیری‌های 3 سال گذشته بین دولت و دستگاه قضایی، علی لاریجانی به ندرت علیه برادر خودش یا دستگاه قضایی موضع گرفته. اظهارات امروزش نشون میده که او از طرف اکثریت مجلس تحت فشار هست. واقعیت اینه که ساختار مجلس بعد انتخابات عوض شده، فضای سیاسی کشور لاجرم باید تغییر پیدا کنه. در این حال به نظر میرسه این مسئله به یک وزکشی تمام عیار سیاسی تبدیل شده. بر اساس اظهارات استاندار خراسان رضوی، وزیر کشور، خود رئیس مجلس، خود آقای مطهری، معاون استاندار، دارن از چند روز قبل از لغو این سخنرانی مذاکرات پشت پرده بسیاری بین مقامات دولت و دستگاه قضایی بوده. حتی خود آقای لاریجانی امروز گفته که با برادرش هم حرف زده. شکست تمام این رایزنی ها و لغو نهایی برنامه ظاهرا این مسئله رو به یک موضوع حیثیتی تبدیل کرده و باعث شده که عملا دو جبهه تشکیل بشه. در واقع میخوام بگم لغو سخنرانی آقای مطهری به یک زورآزمایی بی سابقه بین حامیان دولت و جناح تندرو تبدیل شده و از این زاویه تحولات یکی دو روز اخیر آدم رو امیدوار میکنه که ما این بار شاهد یک تغییر مسیر جدی باشیم.
روز سه‌شنبه علاوه بر علی لاریجانی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در یک نشست خبری درباره اتفاقات رخ داده در مشهد صحبت کرد و با ابراز تأسف از لغو سخنرانی آقای مطهری هشدار داد که به گفته او تند شدن فضا به نفع کشور نیست.
از نظر بنده رحمانی وزیر کشور این سخنرانی انجام میشد، هیچ اتفاقی نمیافتاد. حالا ببینید، ما برای یک موضوعی که میشد واقعا با ارجاع اون به شورای تامین، قبول مسئولیت از طریق رئیس شورای تامین، تمهیدات و برنامه‌ریزی لازم، یه سخنرانی رو برگزار کرد به رسم کارش. حالا بیام این همه حادثه و اتفاق و سخن و سخنرانی، من بازم اینجا عرض میکنم احاله این مطلب الان که در اینجا به عنوان یک گره سیاسی مطرح شده، همه ما باید خویشتنداری کنیم. تند کردن فضا برای وحدت داخلی ما مناسب نیست.
سعید برزین، تحلیلگر مسائل ایران، تأثیر اتفاقاتی چون لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را در دو قطبی شدن هرچه بیشتر جامعه ایران می‌داند.
افکار عمومی رو جریح دارتر میکنه، تلختر میکنه، ناراضیتر میکنه، ولی از طرف دیگه هم پایگاه اجتماعی خود نیروهای محافظه کار رو هم تندتر و گستاختر میکنه. یعنی همون تیپ نیروهایی که میریزن و سفارت عربستان آتیش میزنن، این افراد هم گستاختر میشن و بیشتر به سمت درگیری و حرکتهای فراقانونی تمایل پیدا میکنن. نتیجه این که جامعه به خصوص قشر سیاسی دو قطبی میشه و این تنش سیاسی مشکل آفرین میشه و برای توسعه و رشد سیاسی مملکت ضرر و خسارت خواهد داشت.
در حالی که وزیر کشور از اعزام گروهی از سوی این وزارتخانه برای بررسی اتفاقات رخ داده به شهر مشهد خبر داده، مجلس ایران نیز 3 نفر از نمایندگان را مسئول بررسی این اتفاق کرده است و برخی نمایندگان نیز از تهیه طرحی برای اعلام سؤال از وزرای دادگستری، کشور و اطلاعات در این باره خبر دادند. مهدی مهدوی آزاد درباره احتمال مؤثر بودن اقدامات دولت و مجلس در این باره میگوید:
باز کردن فضای سیاسی اجتماعی کشور یکی از وعده های انجام نشده آقای روحانی است. 6 ماه دیگه هم انتخابات ریاست جمهوری بعدی است. ظاهرا هم دولت آقای روحانی هم اصلاح طلبان جدا نگران هستند که ادامه اقدامات خودسرانه دستگاه قضایی فضای سیاسی کشور رو از اونی که سال 92 بود هم بسته تر کنه. نگرانی اصلی ظاهرا تکرار تجربه کنسرت هاست. در ماجرای کنسرت ها هم مسئله از آغاز خیلی حاد نبود، یکی دو شهر بود، اما ورود دیرهنگام دولت باعث شد که نهایتاً جناح تندروی مذهبی، مخصوصاً آیت‌الله علم‌الهدا، بتونه مواضعش رو تثبیت کنه و به یک پیروزی بزرگ دست پیدا بکنه. این بار هم نگرانی از تکرار این تجربه هست. قبل از سخنرانی آقای مطهری در مشهد، سخنرانی آقای کیانوش راد در خوزستان لغو شد. روز بعد سخنرانی آقای زیبا کلام لغو شد. برای ظاهراً دولت، اصلاح طلبان، آقای علی لاریجانی نگران هستند با ادامه این وضعیت فضای سیاسی کشور در افق 6 ماه آینده دچار یک انفراد حاد بشه و در این ماجرا اونی که ضرر اصلی رو خواهد کرد شخص آقای روحانی به عنوان نامزد انتخابات بود. برابر این گمان میشه که در این مسیر آقای روحانی این بار تصمیم گرفته با قاطعیت خیلی بیشتری بیسته، حمایت اکثریت مجلس و نیروهای اصلی دولت و رسانه ها هم داره. فکر میکنم دولت و منتقدان تصمیم گرفتن این ماجرا رو به یک درس عبرتی برای جناح تندروی مذهبی تبدیل کنن. اینکه نهایتا موفق میشن یا خیر به گمانم به تصمیم شخص آیت الله خامنه ای بستگی داره.
در ماه‌های اخیر از انجام سخنرانی برخی شخصیت‌های اصلاح طلب در دانشگاه‌ها و مراسم مختلف جلوگیری شده است. پیش از مشهد نیز در شهر شیراز عده‌ای مانع از انجام سخنرانی علی مطهری شده بودند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت لایحه مناقشه برانگیزی را که در رابطه با تعرض جنسی به کودکان تدوین شده است پس گرفته. بر اساس این لایحه کسانی که به خاطر تعرضات جنسی زندانی شدند امکان آن را دارند که در صورت ازدواج با قربانی خود از زندان آزاد شوند. همین امر اعتراضات بسیاری را در ترکیه به دنبال داشته. منتقدان میگویند که این لایحه به تعرض جنسی و تجاوز مشروعیت میبخشد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه، ابتدا از او پرسیده که چرا چنین لایحه‌ای به مجلس ترکیه فرستاده شده.
با توجه به اظهاراتی که وزیر دادگستری ترکیه قبلا اعلام کرده بود، حدوداً 3 ماه پیش مطرح بود که بیش از 3000 خانواده بدون سرپرست، خانم‌هایی هستند که تحت تجاوز قرار گرفتن و خانه‌های حمایتی سازمان زنان حمایت می‌شن و هزینه‌های زیادی رو برای دولت در بر داره و در عین حال 4000 نفر هم متهم در زندان محبوس هستن که اینا هم باز بار مالی بر دوش دولت ترکیه میذاره. بنابراین لایحه ای رو هفته گذشته مطرح کردن که بر اساس اون ازدواج مشروط رو برای افراد خاطی و متجاوز عمر قرار بود که آزاد بشن، که اگر افرادی که مایل باشن، خانم ها و یا دختران نابالغی که تجاوز شده اونا رو به عقد خودشون بیارن به صورت مشروط میتونن آزاد بشن. منتها تمام این قضایا طبیعتا در ظاهر قضیه اگر هم منطقی به نظر برسه، در ماهوای قضیه خیلی غیر منطقی و در واقع میشه گفت که ظالمانه است. بر همین اساس هم کنفدراسیون انجمنهای دفاع از حقوق زنان ترکیه، هم احزاب مخالف و هم نهادهای ملی و در عین حال مردم اعتراضات خودشون رو اعلام کردند که چون این قضیه‌ای در واقع مشروع شدن جنایت هست و بعد از این در واقع فضای جامعه به درجه خواهد رسید، به شرایط خواهد رسید که متجاوزان دیگر خواهند تونست بعد از تجاوز هم باز به افرادی که به اون خاطر اهانت کردن و یا تجاوز کردن به عرض خودشون در بیارن و خودشون رو از قانون ببریدن. اما امروز فشارهایی که از سوی مردم در جلوی مجلس اتفاق افتاد و هجومی که عامه مردم در آنکارا از خود نشون دادن، معلوم شد که دولت در این باره نمیتونه اقدام بکنه و لاجرم این لایحه رو برگردوندند و قرار بود که امروز برای شور دوم و رأی گیری به مجلس ارائه بشه که منتفی شد.
آقای گلکاریان، چقدر ممکنه که ریشه اصلی مطرح شدن این لایحه همین مواردی باشه که به طور رسمی اعلام شده و چقدر ممکن هستش که این لایحه در پی اجرای قوانین اسلامی باشه که ازدواج برای دختران رو بالای 9 سال مجاز میدونه؟
البته از نظر قوانین شرعی که بخوان اعمال بکنن که پشتوانه این قضیه رو هم همین پندار داشتن، دولت حاکم ترکیه سن ازدواج رو حدوداً 5 ماه پیش پایین آورد، از 18 سال به 15 سال آورد و در اون زمان هم اعتراضات زیادی در این باب شده بود. پشتوانه اجرایی این قضیه رو فارغ از حکمی که ماده 213 قانون جزایی در مداد گستری ترکیه داره اعلام کردن که میخوان آرامش رو به جامعه ارائه بدن و این افرادی که بیرون هستن در واقع تحت حمایت پدران خودشون باشن. اما طبیعتا این امر منطقی نبود، حکم شرعی هم بر این صادق نیست و به همین خاطر اعتراضاتی که به صورت مکتوب و شفاهی مطرح شد، حتی آقای اردوغان هم صبح امروز اعلام کرد که دولت به انتقادات مخالفین در این رابطه اهمیت بده.
با دیدگاه قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه آشنا می شدید که به پرسش های رویا کریمی مجد از رادیو فردا پاسخ می داد. و ما بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا گفت آزادی نازنین زاغری از زندان از اولویت بسیار بالایی برای دولت بریتانیا برخوردار است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که همراه با دختر 2 سالش به ایران سفر کرده بود، روز 15 فروردین امسال هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد و سپس دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی او را به 5 سال زندان محکوم کرد. بوریس جانسون روز سه‌شنبه در پارلمان بریتانیا گفت وزارت امور خارجه بریتانیا در تماس مداوم در تمامی سطوح با دولت ایران است. عزیزان، فرصتی بیش از این نیست، به وبسایت ما مراجعه کنید و دنباله این خبر رو دست کم اونجا ببینید و بخونید. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبر هست.